آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیم آن می رود که 90 سرنشین هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی که از بیروت عازم آدیس ابابا بود کشته شده باشند. در پی 3 انفجار انتحاری در بغداد بیش از 35 نفر کشته شدند. احضار فعالان کارگری به محاکم قضایی و ادارات اطلاعات ادامه دارد. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه ششم بهمن 1388 خورشیدی برابر با 26 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. هوای شهرهای شمال باختری کشور برفی، در شمال همراه با اندکی برف و در خوزستان و فارس بارانی و در خاور و جنوب نیمه ابری و یا صاف خواهد بود. هوای تهران ابری همراه با بارش باران و اندکی برف در بلندی ها پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 1 تا 10 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می شنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تا کنون اجساد 35 تن از مسافران یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی اتیوپی که روز دوشنبه در مسیر بیروت آدیس ابابا در آبهای مدیترانه سقوط کرد پیدا شده است. این هواپیمای مسافربری با 83 مسافر و 7 خدمه دقایقی پس از بلند شدن از باند فرودگاه بیروت از صفحه رادار ناپدید شد. با گذشت 16 ساعت از زمان حادثه و با تاریکی شب، مقام‌های لبنانی اعلام کردند که بیمان می‌رود تمام 90 سرنشین این هواپیما کشته شده باشند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان احتمال سقوط این هواپیما به سبب عملیات تروریستی را رد کرده است. در پی 3 انفجار انتحاری در پایتخت عراق بیش از 35 تن از جمله 2 نفر از افراد نیروی انتظامی عراق جان خود را از دست دادند و 10 نفر زخمی شدند. این 3 انفجار به فاصله 15 دقیقه در 3 هتل اصلی بغداد روی داد که محل اقامت اتباع غربی و خبرنگاران خارجی است. یکی از مقام‌های امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که احتمال می‌دهد آمار این 3 انفجار به دلیل ابعاد وسیع آن افزایش پیدا کند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که 2 فعال کارگری روز یکشنبه به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. به گفته منابع کارگری، اتهام این 2 فعال به نام‌های علیرضا ثقفی و محسن ثقفی شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بوده است. این 2 فعال کارگری همراه با 10 نفر دیگر در مراسم روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و مدتی زندانی بودند. محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از توافق مجلس و بانک‌ها برای تشکیل کمیته 6 نفره به منظور بررسی مشکلات سیستم بانکی خبر داد. پیشتر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که بانک‌ها در شرایط فعلی سود نمی‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی به این نکته نیز اشاره کرده بود که مجموع مطالبات معوقه بانک‌ها به 48 تریلیون تومان رسیده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد کمبود نقدینگی در برخی از شعبه‌های بانک‌های ملی و ملت در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار تجدید نظر در برخی سیاست‌ها در قبال اهل سنت ایران شد. مولوی عبدالحمید این سیاست‌ها را تبعیض‌آمیز خواند. وی همچنین با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال اهل سنت در پست‌های مدیریتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود، بر احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت و همچنین برقراری آزادی بیان تأکید کرد. به گزارش سایت میزان، مولوی عبدالحمید که در جلسه فارغ التحصیلی بانوان طلبه اهل سنت سخن می گفت افزود هیچ نهاد و ارگانی نباید در امور مساجد و مدارس دینی اهل سنت دخالت داشته باشد و در کل آزادی مذهبی اهل سنت نباید به مخاطره بیفتد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بحث و اظهار نظر درباره سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی در به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، چرخش 180 درجه‌ای یا تاکتیک سیاسی. به راه اندازی وبسایت جدید مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به نام ندای سبز آزادی. جمهوری اسلامی با احضار سفیر سوئیس خواستار استرداد اعضای گروه تندر شد. گزارشی خواهیم داشت درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در فرانسه. برنده جایزه امسال سیمون دو بوفوار برای آزادی زنان از کمپین بین المللی 1,000,000 امضا تقدیر کرد. همکاری ایالت میسیسیپی آمریکا با ایران در گسترش بهداشت روستایی و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. عباس عبدی در آخرین مقاله خود که در سایت اینترنتی سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر کرده، نوشته است اگر سیاستمدار در مرحله‌ای سازش یا عقب نشینی می‌کند، نمی‌توان با معیار دانشمند یا روشنفکر درباره آن قضاوت کرد. این مقاله چند روز پیش از جدیدترین اظهار نظر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. اظهار نظری که به عقیده برخی کارشناسان سیاسی، عقب نشینی این نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات تلقی شده است. مهدی کروبی صبح روز دوشنبه اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در همین راستا به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
بعد از مراسم کنگره مردم سالاری خبرنگار ازشون سوالی کردن در مورد دولت، اینکه ایشون گفت من هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه‌دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط رهبری تنفیذ شده، به خاطر همین من ایشون به عنوان رئیس دولت میشناسم فقط به خاطر تنفیذ رهبری.
آیا این اظهارات آقای کروبی ناقض فعالیت‌هاشون و تلاش‌هاشون تا به امروز نیست؟ چون به رسمیت شناختن دولت حتی به دلیل تنفیذ مقام رهبری در واقع داره این پیام رو منتقل میکنه که ایشون نظر مقام رهبری رو از رأی مردم بالاتر و نافذتر میدونن.
این چیزی که مسلمه، 6-7 ماه مردم اعتراض کردن که رأیمون کجاست و اعتراض کردن به تقلب آرا. حالا این که مسئولین حکومت حتما صلاح ندیدن که این اعتراض مردم رو گوش کنن و اینا، دیگهشون به خاطر همین که یک مقداری هنجف آرامش در کشور حاکم بشه و بشه به مسئول دولت رسیدی کرده از این به بعد که چه عمل کردی داره و الان عملکرد دولت به طوری شده که کشور کاملا لحاظ اقتصادی خوابیده و همه جوره فلج شده کشور و اینا. به خاطر همین شاید این که راهی باشه که بعدا بشه با این دولت برخورد کرد و از مجلس خواست که به وظایفش مهمتر رسیدگی کنه.
در واقع پس به رسمیت شناختن دولت رو به معنای پاسخگویی اون میدونن در برابر فعالیتایی که در حال حاضر داره انجام میده.
چون یکی از علتهایی که الان مجلس هیچ حاضر نمیشه برخورد کنه با این دولت و هیچ نظارتی روش انجام بده، به خاطر اینی که شما میگه شما نمیذارید که ما با این دولت برخورد کنیم. شاید این خودش یک زمینه بشه برای برخورد مجلس با دولت.
و آقای کروبی، آیا پدرتون همچنان بر اتفاقاتی که در کهریزک افتاده، مواردی که اعلام کرده بودن شواهدی دارن در مورد تجاوز و تعرض به بازداشتگان در کهریزک، بر اون هم پافشاری میکنن یا ترجیح میدن اون رو هم مسکوت بذارن؟
خیلی ایشون در همین سخنرانی خیلی کوتاهی که در کنگرم امروزشون انجام داده اونجا هم باز تاکید کرده، گفته همه حرفا صحبتایی که من کردم هنوزم معتقدم که تمام حرفای من درست بوده و همش رو به حرفا سند دارم و محکم معتقد هستم که اینکه اون چیزایی که مطرح کردم تمام بر اساس گزارش‌های دقیق و درست بوده.
حسین کروبی درباره اظهارات روز دوشنبه پدرش مهدی کروبی به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
در روزهای اخیر سایت جدیدی به نام ندای سبز آزادی از سوی مخالفان دولت محمود احمدی نژاد راه اندازی شده است. در نخستین سرمقاله این سایت حامی جنبش سبز، دستاندرکاران آن جمعی از ایرانیان تحول‌خواه و اصلاح طلب با دغدغه‌ای مشترک خوانده شدند تا آنچرا ندای سبز مردم ایران برای تحقق آزادی و عدالت می‌خوانند سردهند. سردبیر ندای سبز آزادی درباره انگیزه راه اندازی این سایت به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
با توجه به فضای رسانه‌ای که حالا بعد از انتخابات توی ایران به وجود اومده و یکی از مشکلاتی که عموماً معترضان توی فضای رسانه‌ای داشتن و نرسیدن اطلاعات و اخبار صداشون به مردم بوده، یه سری از دوستان این خلأ رو احساس کردن و خب با توجه به این خلأ موجود ما اقدام راه اندازی این سایت کردیم.
چه هدفی رو دنبال میکنه این سایت؟ چه خط مشی داره؟
هدف و خط مشی سایت رو حالا ما تو سرمقاله سایت معرفی کردیم در روز نخست و حالا هنوزم روی سایت هست. ما چارچوبی که برای فعالیت‌هامون در نظر گرفتیم و درخواست‌هامون همون اجرای کامل قانون اساسیه و در چارچوب قانون اساسی سعی داریم که فعالیت کنیم. هدفمون هم رسیدن به دموکراسی و پوشش دادن اخبار جنبش سبز و دموکراسی خواهی مردم ایران. یکی از نکات دیگه‌ای هم که ما توی این سایت سعی داریم پوشش بدیم توجه به اقشار مختلف مردمه و به این صورت فعالیتمون رو نمی‌خوایم داشته باشیم که فقط با قشر روشنفکر یا قشر فرهیخته جامعه ارتباط برقرار کنیم و اخبار اونا رو پوشش بدیم و تمام تلاشمون اینه که تمام سطوح جامعه رو از عقیر گرفته تا روشنفکر رو قشرهای متوسط رو پوشش بدیم خبرشون رو و از این جهت سعی می‌کنیم که اخبار به دست اومده و تحلیلایی که روی سایت می‌گذاریم تمامی این اقشار رو بتونه به نوعی پوشش بده.
شما در سایت خودتون بیشتر به کدوم جناح نزدیک هستید یا از چه فرد یا جناحی حمایت میکنید؟
رهبران جنبش اعتراضی ایران آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی رو به عنوان رهبران اصلی تحول خواهی توی ایران میدونیم و بر اساس نگاهمون به رفتار اونها و راه سبز و امیدی که اونها ترسیم کردن فعالیت کنیم.
سردبیر وبسایت ندای سبز آزادی درباره انگیزه راه اندازی این وبسایت به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با احضار سفیر سوئیس در تهران نسبت به آنچه فعالیت‌های تروریستی گروهی موسوم به تندر در آمریکا خواند اعتراض و خواستار استرداد اعضای آن شد. گروه تندر از سوی تهران متهم شده است که در قتل مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در روز 22 دی ماه دست داشته است. کیومرث روشن.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و خواستار استرداد اعضای گروه تندر به اتهام شرکت در ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدیر کل آمریکای شمالی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس گفته است سرنخ‌هایی از ارتباط گروه تندر با ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست آمده است. این مقام وزارت امور خارجه ایران خواستار آن شده که اعضای این گروه به گفته وی تروریستی برای محاکمه در جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران سفیر سوئیس در پاسخ گفته است که مراتب را به مقام‌های آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد نمود. دکتر مسعود علی محمدی روز 22 دی ماه بر اثر انفجار یک بمب هدایت شونده در مقابل منزلش در شمال تهران کشته شد. گروه تندر که ایران آنها را متهم به ترور مسعود علی محمدی کرده است، خود را به عنوان تکاوران انجمن پادشاهی ایران معرفی می‌کنند. این گروه ساعتی پس از ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران هر گونه ارتباطی با این حمله را رد و در وبسایت خود اعلام کرد که انجمن پادشاهی ایران نیازی به سربنیست کردن یک استاد دانشگاه ندارد. مضافاً بر آن که آن استاد نه تنها پشتیبان دولت نبود بلکه با انجمن نیز در یک جبهه قرار داشت. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بارها از انجمن پادشاهی به عنوان عامل پشت پرده ترور و انفجارها در ایران نام بردند. نام این گروه نخستین بار پس از انفجار در حسینیه سید الشهدای شیراز در 24 فروردین 1387 مطرح شد که در جریان این بمب‌گذاری بیش از 10 نفر کشته و حدود 160 نفر زخمی شدند. روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت پرونده سوء قصد به استاد فیزیک دانشگاه تهران گفت تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مخالفان دولت جمهوری اسلامی ایران میگویند که آقای علی محمدی از هواداران میرحسین موسوی نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری بود و نامه حمایت از وی را امضا کرده بود. مقام‌های ایران به فاصله کمی از ترور این استاد دانشگاه انگشت اتهام را متوجه آمریکا و اسرائیل کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که از پیش از عملیات آمریکا و اسرائیل خبر داشتیم. واشنگتن هر گونه دخالتی در ترور دکتر مسعود علی محمدی را تکذیب کرده است. روز یکشنبه 24 ژانویه 110 استاد و محقق دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای سرگشاده خواستار بررسی علل ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست و در مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض به نتایج انتخابات که با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد، شمار زیادی از ایرانیان ناچار شدند از کشور خارج شوند و از کشورهای مختلف تقاضای پناهندگی سیاسی کنند. شماری از این ایرانیان به فرانسه رفتند و در این کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. دکتر آلن ربانی، رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه، در گفتگو با ژان خاکزاد از مشکلات ایرانیان پناهجو میگوید.
بعد از وقایع انتخابات تعداد زیادی ایرانی که خصوصا دانشجو هستند و متفکرین مملکت هستند، روزنامه‌نگار هستند، به تدریج شروع کردن به فرانسه اومدن. ما به عنوان مسئول انجمن در جریان قرار گرفتیم و در این مدت ما درگیر مسئله بودیم که این بچه‌ها، این جوانان که اکثرا تحصیل کرده هستند، ماده خاکستری اون مملکت هستند که مطالبات به حقی داشتن، مورد سرکوب و تحقیر قرار گرفتن. اینجا هیچ سرپناهی ندارن، مشکلات قرتاس‌بازی اداری را برای پناهندگی دارن و اینها را مرتبا جا به جا میکنن و تعداد زیادی از اینها سرگردان هستند و دچار یأس و نگرانی شدن و ما ترس از این داریم که وقایع خطرناکی ناگواری برای اینا فیزیکی روانی اتفاق بیفته و یا اینکه این انرژی نسل جوان فرسوده بشه و هدر بره. اینه که در این مدت ما سعی کردیم به مقامات مختلف فرانسوی مراجعه کردیم که بتونیم تسهیلاتی در کار اینا ایجاد بکنیم که در قسمت آخر خیلی تا به حال موفق نبودیم و امیدواریم که مقامات فرانسوی لطف بیشتری به اینها بکنن و یک نگاه انسان دوستانه ای داشته باشن.
آقای دکتر ربانی، در میان پناهجویانی که به فرانسه خصوصا به پاریس اومدن چه کسانی رو میشه دید؟ کسانی هستند که از سرکوب ها ناچار شدند که خارج بشن یا کسانی که حتی به زندان افتاده باشند؟
هر دوی اینها هستند، حتی افرادی که در زندان بودند و در زندان کهریزک بودند، زندان مشهور کهریزک که مشابه زندان ابوغریب عراق ما داریم، مواردی که اونجا بودند یا در یه مسئله گرداب بودند که در جریان هستیم.
آقای دکتر ربانی، در حال حاضر انجمن شما برای حل مشکلات این ایرانیان که ناچار شدن که از کشور خارج بشن چه تلاش هایی را افزون بر تماس گرفتن با مقامات دولت فرانسه انجام میدید؟
تهیه جا، تهیه پتو، تهیه خوراک اگر ما بتونیم و حتی دوستان انجمن رو ما خواهش کردیم ازشون برن با اینها صحبت بکنن، یه نوع پشتیبانی روانی همیهن ما هستن و من استفاده میکنم از این فرصت از همه همیهنانمون که خارج از کشور هستن، خصوصا ایرانیان محترمی که در فرانسه هستن، استدعا میکنیم که به اینها هر نوع کمکی میتونن بکنن، چه مالی چه از نظر روحی و روانی.
دکتر آلن ربانی، رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه، درباره وضعیت پناهجویان جدید ایرانی در فرانسه به پرسش‌های ژان خاکزاد پاسخ می‌داد. در اینجا به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی در پیوند با رخدادهای ایران برای ما فرستاده اید به اتفاق گوش می‌کنیم.
من می‌خوام به اون سرمدارانی که رهبری نهضت ساز را بر عهده دارد بگو اگر شما از راه خودتان برگشتی، ما هرگز، مایی که خونها دادیم و جفاها کشیدیم و ستمها دیدیم و زندانها کشیدیم، هرگز از راه خودمان بر نمیگردیم و راه خود را در 22 بهمن اعلام میکنیم انشاءالله.
با سلام، میخواستم با آقای باهنر بگم این فتنه گفت خاموش شده، امروز تو روزنامه نوشته. اگه فتنه جنبش سبزن هیچ وقت خاموش نمیشی. اگه آقای کروبی و آقای موسوی هم بیان طرف شما، ما خاموش نمیشیم. ما ملاها رو دیگه نمیخوایم. ملایی که میری آسمون میخوری زمین تیکه تیکه میشی، میری تو قطار سوار میشی برمیگرده تیکه تیکه میشی، اتوبوست همینجور، تو خیابونت میای همینجور تیکه تیکه باید بشی، تو زندانات. ما شما رو دیگه نمیخوایم. فتنم خودتونین، ما خاموش نخواهیم شد.
میخواستم بگم در طول تاریخ فکر میکنم روزگاری که ما داریم داشته باشیم، یعنی در از اول که کوروش کبیر بوده تا الان همچی روزگار سیاهی برای مردم را نرفته. یه فکری بکنم حال ما تو خدا قسم، ما در یه زندان بزرگ زندونی هستیم، همش باید آه بکشیم، همش باید واسه بخوریم از اینکه بر ایران و بر جوانای ایرانی این روزگار داره میره. خدا حافظ.
آقای احمدی نژاد، اگه پول نقدم در خونه ما بیاری ما تو رو نمیخوایم، تا چه برسه به سهام عدالت دروغی و از همه مهمتر یارانه از اون دروغتر.
یک پیغام داشتم برای آقای کروبی. محمد رضا شاه خدا بیامرز دو آرزو را با خود برد، یکی عظمت و بزرگی پدرش، یکی محبوبیت دکتر مصدق. شما عظمت رضا شاه را پیدا نمی‌کنی که زمانه فرق کرده، اما به محبوبیت دکتر مصدق نزدیکی. از راه خودت برنگرد. خواهش ازت می‌کنم از راهی که رفته ای برنگرد.
ما رهبرمون رو دوست داریم. آقای احمدی‌نژاد هم بهترین رئیس جمهور زمانه. کدوم رئیس جمهور 80 رئیس جمهور نبوده که آقای احمدی‌نژاد 80 همه دارن مخملی میشن و فخملی میشن و بگید تا ما خونده در رگ داریم. رهبرمون رو دوست داریم. آقای خامنه‌ای احمدی‌نژاد هم بهترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بوده. لاری‌زاده از بنده عباس.
صحبت من با اون کسانی است که میگویند ما رهبرمون رو دوست داریم و پیام ما رو پخش کنید. میخواستم بگم دوستان عزیز، تکلیف اکثریتی که این رهبر رو دوست ندارن چیه؟ باید به خاطر شما اولیت این رهبر رو تحمل کنن؟ پس حقانیت کجا رفته؟
کمیته جایزه سیمون دو بوووار برای آزادی زنان امسال این جایزه را به دو تن از دانشگاهیان زن چینی ژیان میگو و شیاو مینگ ای اهدا کرد. این همان جایزه است که سال گذشته به کمپین بین‌المللی 1,000,000 امضا تعلق گرفت و خانم سیمین بهبهانی به نیابت از جانب کمپین این جایزه را در پاریس دریافت کرد. در مراسم اهدای امسال جایزه سیمون دو بوووار برای آزادی زنان به ژیان میگو و شیاو مینگ ای، سوده راد از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در پاریس حضور داشت. در گفتگویی که با او داشتیم از او خواستیم در مورد آنچه در طول این مراسم درباره کمپین 1,000,000 امضا گفته شد برای ما بگوید.
در مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوووار برای آزادی زنان امسال سال 2010 که همونطور که شما گفتین به خانم شیاو مینگ ای و خانم ژیان میگو به طور مشترک اهدا شده بود، خانم شیاو مینگ ای نتونسته بودن بیان به این دلیل که دولت چین پاسپورت ایشون رو نگه داشته بود و عملا ایشون ممنوع خروج بودن و اون هم به خاطر کارهایی که برای حقوق بشر و علل خصوص حقوق زنان در چین انجام میدن. خانم ژیان میگو که حضور داشتن اونجا و خیلی هم هیجان زده بودن، چون ایشون تا لحظه‌ای که توی هواپیما نشسته بودن مطمئن نبودن که آیا به پاریس خواهند رسید یا نه. بعد از اینکه جایزه رو دریافت کردن، وقتی که رفتیم بهشون تبریک بگیم و گفتم که من از طرف کمپین 1,000,000 امضا بهتون تبریک میگم، خیلی هیجان زده شدن و گفتن واقعا تاکید بر این باید بشه که تمام مبارزاتی که برای آزادی و برابری حقوق زنان همچنین حقوق بشر در همه جهان میشه، همه با هم یک صدا باشن، همه با هم همکاری بکنن و توی هر کشوری که مبارزه‌ای صورت میگیره دلگرمی خواهد بود برای پیروزی‌هایی که در کشورهای دیگه داره اتفاق میفته و برعکس. ایشون خیلی خوشحال بودن از اینکه ما اونجا حضور داریم و گفتن با اینکه فاصله بین چین و ایران زیاده و ماها چینی‌ها و ایرانی‌ها ممکنه زیاد همدیگر نبینیم، اما صدای یکی داریم و راهی که داریم میریم راه رسیدن به آزادی بیان و حقوق بشر در هر دو کشورها و همینطور دنیا هستش.
ایشون به شما گفت که از چه طریق با مضمون و هدفهای کمپین 1,000,000 امضا آشنا شده؟
اون چیزی که واضح هست این که همین که من گفتم کمپین 1,000,000 امضا، لازم نبود توضیح بدم براشون که راجع به ایران دارم صحبت میکنم. دوستان ما، همرزمان ما برای کمپین همه جای دنیا دارن فعالیت میکنن و فعالیتاشون هم نشون داده میشه و این خیلی خوبه که همین که کمپین 1,000,000 امضا رو اسمش رو میاریم، خیلی ها بلافاصله حضور پیدا میکنن که راجع به ایرانه. علاوه بر این، از اونجا که ما در طول 3 سال اخیری که جایزه سیمون دو بوار اهدا می‌شده دومین سازمان یا دومین نفری بودیم که این جایزه رو گرفتیم. باز هم این گرفتن این جایزه باز هم کمک کرده که ما بیشتر شناخته بشیم، کما اینکه جایزه بین‌المللی دیگه هم به کمپین اهدا شده که اون هم حتما بی‌تأثیر نبودن.
خانم سوده ایراد، از اونجایی که شما یکی از اعضای فعال کمپین 1,000,000 امضا در خارج از کشور هستید، در پاریس فعالیت میکنید، در مورد خود کمپین میتونین به ما بگین امروز در چه مراحلی هست؟
البته کمپین 1,000,000 امضا بعد از اون چیزی که گفته میشه بهش جنبش سبز در ایران مدتی کمی فعالیتش کم شد. علتش هم خیلی واضحه، ما نمیتونیم فعال برابری حقوق زنان باشیم و به حقوق بشر پایمال شده در کشورمون بی‌اعتنا باشیم. از این لحاظه که خیلی از دوستان ما، خیلی از همرزبان ما و عزیزانی که از من کوچکترین خیلی فعال‌تر هستن، مدت زمان بیشتری اختصاص دادن به فعالیت‌های فرای حقوق زنان، حالا حقوق بشر به طور کلی، و مقداری ما از این فعالیت‌های زنان فاصله گرفتیم. اما موضوع اینه که هیچ کدوم از این دو تا جنبش، دو تا خیزش از هم دور نیستن و هر دو مکمل هم هستن. تجربیاتی که ما در برگزاری کمپین 1,000,000 امضا از سال‌های پیش تا کنون به دست آوردیم حتما مثمر ثمر بوده برای پیروزی هایی که در جنبش اخیر به دست آوردیم. و برعکس، متاسفانه در روزهای اخیر خب خبرهای خیلی خوبی از قوانینی که داره در ایران وضع میشه برای زنان به دست نمیرسه، همونطور که قوانین دیگه ای هم که ما قبلا براش تلاش کرده بودیم در کمپین های مختلف داره یکی یکی پایمان میشه، مثل همه قانون های جامعه که داره زیر پا گذاشته میشه. ولی به هر حال ما و جمعی دیگر از دوستان فکر میکنیم که خوبه که دوباره جون تازه به کمپین بدیم، حالا کمپین اگه قرار اسمش همچنان کمپین بمونه. به هر حال در هر کادری که میخوایم کار بکنیم، در هر چارچوبی که میخوایم کار بکنیم، مبارزه ما مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنانی که از هم دیگه جدا هم نیستن.
سوده راد از فعالان کمپین 1,000,000 امضا درباره مراسم امسال اهدای جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره روز دوشنبه خود گزارشی چاپ کرده که از همکاری‌های دو دولت آمریکا و ایران در زمینه بهداشت روستایی حکایت دارد. بر پایه این همکاری، مقام‌های بهداشتی ایالت میسیسیپی آمریکا از تجربه‌های ایرانیان در گسترش بهداشت روستایی و کاستن از میزان مرگ و میر کودکان بهره خواهند گرفت. نادر صدیقی در واشنگتن.
باب دراگین، روزنامه‌نگار آمریکایی، سوژه بسیار جالبی را برای روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش کرده است. او می‌نویسد که دکتر آرون شیرلی، پزشک 77 ساله کودکان، تمامی زندگی حرفه‌ای خود را صرف خدمت به مردمان فقیر در مناطق روستایی مصب رودخانه میسیسیپی کرده است. ولی اکنون این پزشک پا به سن گذاشته بر این باور است که سرانجام کلید قفل کاستن از مرگ و میر بالای کودکان را در یک سرزمین شگفت‌انگیز یافته است، در ایران. در بهار گذشته دکتر شرلی و دو همکارش راهی ایران شدند و به مدت 10 روز سیستم بهداشت و درمان کمخرج روستایی را در ایران مورد مطالعه قرار دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، این سیستم موجب شده است که از مرگ زودرس کودکان به میزان 70% کاسته شود. در پاییز گذشته 4 تن از پزشکان عالی رتبه ایرانی و از جمله یک مقام دولتی از وزارت بهداری ایران به مدت 1 هفته از میسیسیپی دیدن کردند، در کنفرانسی در شهر جکسون پایتخت ایالتی شرکت جستند و به بازدید از مناطق واقع در مصب رودخانه میسیسیپی پرداختند. در ایران 17,000 خانه های بهداشت وجود دارد که وسیله مددکاران اجتماعی نیازهای اولیه بهداشتی و بهداری در مناطق روستایی را تامین می کنند. در میسیسیپی قرار است با استفاده از این شیوه برای هر روستایی کمک پرستارانی تربیت شوند تا آنان به برطرف ساختن نیازهای اولیه بهداشتی مردم بپردازند. کارهایی مانند اندازه گرفتن فشار خون، بهسازی سیستم فاضلاب، واکسینه کردن و غیره. کمک پرستاران در صورت نیاز بیماران را به کلینیک یا بیمارستان خواهند فرستاد و با مراجعه به خانه‌های روستاییان مسائل پزشکی و بهداشتی آنان را پیگیری خواهند کرد. طی سالها دولت فدرال آمریکا 10,000,000 دلار برای بهداشت و درمان اولیه در روستاهای مصب میسیسیپی هزینه کرده که تأثیر آن اندک بوده است. دکتر شرلی میگوید اکنون وقت آن رسیده است که روش نوعی را در پیش گیریم. او و همکارانش روز دوشنبه به واشنگتن آمدند تا هزینه های لازم را برای ایجاد خانه های بهداشتی به سبک ایران تامین کنند. تنش بین ایالات متحده و ایران همواره سایر خبرها را تحت شعاع قرار می دهد، ولی هر دو دولت در تهران و واشنگتن پشتیبانی خود از این طرح ناشناخته در مصب به رودخانه میسیسیپی را اعلام داشتند. در تهران وزارتخانه های امور خارجه و بهداشت و درمان تفاهم نامه ای در زمینه همکاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز با تیم دکتر شلی را تایید کردند. در واشنگتن هم وزارت خزانه داری تسهیلات لازم و قانونی را برای طرح میسیسیپی فراهم آورده تا دکتر شرلی و همکارانش در چنبره قوانین مربوط به تحریم گرفتار نشوند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اینک از کمرگاه مجله نیمه شب گذر می‌کنیم. در ادامه و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر دوشنبه با برنامه‌های گزارش ویژه و گفتگوی ویژه وعده داریم. در گزارش ویژه نگاهی خواهیم داشت به نقش چین در مناسبات اقتصادی و سیاسیش در ایران و منطقه، و در گفتگوی ویژه سخنان یک استاد ممنوع التدریس دانشگاه صبا واصفی را می‌شنویم. اما پیش از آن نگاهی داریم به گزیده مهمترین خبرها در همراهی مهرداد میردامادی.
با درود بر شما. تاکنون 835 تن از مسافران یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی اتیوپی که روز دوشنبه در مسیر بیروت آدیس آبابا در آبهای مدیترانه سقوط کرد پیدا شده است. این هواپیمای مسافربری با 83 مسافر و 7 خدمه دقایقی پس از بلند شدن از باند فرودگاه بیروت از صفحه رادار ناپدید شد. با گذشت نزدیک به 17 ساعت از زمان حادثه و با تاریکی شب، مقام‌های لبنانی اعلام کردند که بیم آن می‌رود که تمام 90 سرنشین این هواپیما کشته شده باشند. در پی 3 انفجار انتحاری در پایتخت عراق، بیش از 35 تن از جمله 2 نفر از افراد پلیس جان خود را از دست دادند و 10 نفر زخمی شدند. این 3 انفجار به فاصله 15 دقیقه در 3 هتل اصلی بغداد روی داد که محل اقامت اتباع غربی و خبرنگاران خارجی است. یکی از مقام‌های امنیتی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته است که احتمال می‌دهد آمار تلفات این 3 انفجار به دلیل ابعاد وسیع آن افزایش پیدا کند. در عراق علی حسن المجید التکریتی، معروف به علی شیمیایی، که از مقام‌های ارشد حزب بعث و هیئت حاکمه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق بود، اعدام شد. حکم اعدام برای علی شیمیایی به دلیل دستور او برای بمباران روستای حلبچه در کردستان عراق صادر شد. در این بمباران که در سال 1988 میلادی اتفاق افتاد، حدود 5000 تن کشته شدند. دولت فرانسه روز دوشنبه از سایر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواست آماده تشدید تحریم‌ها علیه ایران باشند. پیر لولوش، وزیر امور اروپایی دولت فرانسه، پس از ملاقات با دیگر همتایان خود در اتحادیه اروپا در بروکسل گفت دولت‌های اروپایی باید برای روند جدید تحریم‌ها آماده باشند. وی سرباز زدن ایران از پذیرش پیشنهادهای غرب را دلیل اعمال دور جدید تحریم‌ها اعلام کرد. وزیر امور اروپایی فرانسه اضافه کرد 6 سال است با ایران مذاکره می‌کنیم و تهران تمام پیشنهادهای ما را رد کرده است. با این همه کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره گفت ما منتظر مذاکرات در شورای امنیت هستیم. بعد از آن در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیم می‌گیریم.
با سپاس از مهرداد میردامادی. این روزها چین و نقش آن در صحنه بین المللی به ویژه در ایران از موضوعهای مورد توجه در مجامع خبری است. منافع اقتصادی چین در ایران و خاورمیانه، پیوند اقتصادش با بازارهای آمریکا و همچنین تضاد منافعش با این کشور رقیب باعث سردرگمی‌هایی در خواندن دست این قدرت روبروش در صحنه جهانی شده است. شهران تبری در گزارش ویژه این هفته در گفتگو با 4 کارشناس بین المللی می‌کوشد گوشه‌هایی از این کلاف درهم پیچیده را باز کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نقش چین و پیچیدگی های آن در صحنه بین المللی موضوع جدیدی نیست. اقتصاد چین با رشد عظیم 8% در سال اقتصادی بالنده است که در منطقه خاورمیانه و آفریقا به طور روزافزونی گسترش می‌یابد و رقیب قدرت‌های بزرگ دیگر در منطقه و همچنین صنایع داخلی کشورهایی چون ایران می‌شود. از سوی دیگر نیاز چین به نفت و گاز برای تغذیه موتور رشد اقتصادی نقش این کشور را در صحنه رقابت‌ها در این زمینه بارزتر و پراهمیت‌تر می‌کند. موضوع دیگری که در معادله چین و شناخت حرکت‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های آن تعیین کننده است، مسائل و مشکلات داخلی چین است. مسائلی چون فقدان آزادی‌های سیاسی، نقض موازین حقوق بشر، مسئله تبت و تایوان و مواردی از این دست. چین مانند هر کشور روبه رشد محتاج ثبات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از مرزهایش است. چیدن این عوامل و مسائل مشابه در کنار هم و تأثیر تضادهای ناشی از آن بر یکدیگر میتواند سیاست‌های چین و نقش آن را در کشورهای ذی‌نفع به خصوص ایران روشن‌تر کند. برای منظور از سوی رادیو فردا با 4 کارشناس مسائل بین‌المللی گفتگو کردیم: دکتر شهرام چوبین، کارشناس مسائل استراتژیک بین‌المللی، دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های اسکاتلند، دکتر علی گرام‌مایه، استاد روابط منطقه آسیا و روسیه، و مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک. بسیاری از کارشناسان معتقدند رابطه چین با ایران یکی از موارد تضادآفرین در رابطه چین با آمریکا و سایر کشورهاست. تجارت چین با ایران در سال گذشته به 27 میلیارد دلار بالغ شد. چین روزانه 408 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. در صحنه جهانی به طور دو پهلو از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. اما از سوی دیگر بند ناف اقتصاد چین به آمریکا وصل است. این تضادها در رابطه چین با ایران به چه شکلی ظهور می‌کنند؟ دکتر شهرام چوبین می‌گوید:
Well, I think the question of China is very complicated. It's true that the trade relationship with Iran is growing. The Chinese want to have a good relationship with Iran, want Iran to be an energy supplier.
من فکر می‌کنم مسئله چین بسیار پیچیده است. درست است که رابطه تجاری چین با ایران رو به ازدیاد است. چینی‌ها می‌خواهند با ایران رابطه خوبی داشته باشند و ایران تهیه کننده نیازهای نفت و گاز آنها باشد. اما در حال حاضر نفت و گازی که چین از عربستان سعودی وارد می کند به مراتب بیش از ایران است. به همین خاطر رابطه ایران و چین فقط مسئله اقتصادی نیست. به علاوه این واضح است که ایران برای چین از ایالات متحده آمریکا مهمتر نیست. اما در همین حال چین از نقش آمریکا در مورد تایوان و مسلح کردن آن بسیار ناخشنود است. به همینطور نمیخواهد شاهد آن باشد که آمریکا قدرت غالب در خاورمیانه باقی بماند. همین سیاست را روسیه هم دنبال میکند. آنها میخواهند در رقابت با آمریکا پای ایران را به میان آورده این کشور را شاخی علیه آمریکا در منطقه کند. اما موضوع دیگری که در این معادله دخیل است ثبات منطقه است. چه مانند ثبات داخلی، رشد اقتصادی چین محتاج ثبات منطقه‌ای نیز هست. و در اینجاست که مسئله هسته‌ای شدن ایران و اختلافی که این موضوع در منطقه نیز به وجود می‌آورد وارد معادله سیاست‌های چین می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند عدم موافقت چین با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و به طور کلی حمایت چین از برنامه هسته‌ای ایران یک سیاست مقطعی است و در مرحله نهایی دوامی نخواهد داشت. مارک فیتزپاتریک از مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن می‌گوید:
China always is reluctant to impose sanctions on any country, partly because it doesn't want sanctions imposed against China for concerns that people have about human rights and so forth.
چین همیشه از اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. این تا اندازه‌ای به خاطر مسائل داخلی خودش است. چین در اوایل ماه ژانویه از اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران امتناع کرد. و گفت با توجه به جاری بودن گفتگوها با ایران اکنون زمان مناسب برای این کار نیست. اما این بدان معنا نیست که چین برای همیشه چنین نظری را اعمال کند. مارک فیتزپاتریک میگوید: من فکر میکنم اگر دیپلماسی با ایران موفق نشود چین متقاعد خواهد شد که با تحریم ها علیه ایران موافقت کند. اگرچه اضافه میکند که چین ممکن است با شدت تحریم هایی که آمریکا میخواهد 100% موافق نباشد، اما به هیچ قیمتی حاضر نیست در صحنه بین المللی و شورای امنیت منزوی شود. دکتر شهرام چوبی نیز معتقد است حمایت چین از ایران حدود و ثغوری دارد، چرا که اگر ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود سایر کشورهای منطقه نیز خواهند خواست پا جای پای ایران بگذارند. شدت ثبات منطقه را به هم خواهد زد.
If Iran gets nuclear weapons, other countries in the region will follow.
در جایی که ثبات مهمترین عامل در فهرست ارجحیت‌های چین است، من فکر می‌کنم برای شناخت حرکت‌های چین باید همزمان ابعاد گوناگون منافع و مشکلات این کشور را با هم در نظر گرفت. یکی از این ابعاد گوناگون منافع اقتصادی چین است که دامنه آن در ایران روز به روز گسترده تر می شود، به طوری که واردات کالاهای مصرفی ارزان چین بسیاری از تولید کنندگان ایران را از بازار بیرون رانده، موجب بیکاری کارگران ایرانی شده. دکتر علی گرانمایه می گوید چین در ایران سیاست دامپینگ را در پیش گرفته است.
چین برای تولید عظیمی که داره و رشد اقتصادیش هم وابسته به این تولید عظیمه، نیاز به بازارهای بزرگ داره در دنیا و ایران یکی از بازارهای چین هست و چین البته در این مسئله گرفتن بازارها بیرحمانه و غیر اخلاقی هم عمل میکنه و به قیمت نابود کردن صنایع داخلی بعضی از کشورها مثل ایران که از پشتوانه زیادی برخوردار نیستن وارد عمل میشه، تا جایی که نه تنها جنسش رو به قیمت ارزانتر از تولید داخلی به بازار ایران عرضه میکنه، بلکه سعی میکنه با بعضی از تولید کنندگان وارد معامله بشه و اونا رو راضی بکنه که تولید خودشون رو متوقف بکنن و با یک سود بیشتری عرضه کننده کالای چین باشن. این اصطلاح اقتصادیش دمپینگ. دمپینگ عبارت از این سرمایه‌داری کالای خودش رو کمتر از قیمت تمام شده عرضه میکنه نسبت به قیمت دیگران، برای اینکه اون بازار رو ورشکست بکنه و در آینده اون بازار رو با هر طریقی که دلش میخواد در کنترل کامل خودش حفظ بکنه.
در ایران اما سوای دولت، مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به چین نظر خوشبینانه ای ندارند. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل میگوید
در حال حاضر این اثر بد رو چین در نزد مصرف کنندگان و نزد افکار عمومی ایران باقی گذاشته و تولید کنندگان ایران هم با این نقش چین روی مخالف دارن. چین تا به حال باعث بیکاری ده ها و شاید صدها هزار کارگر ایرانی شده و در دراز مدت این رویه این نیست که بتونه منافع چین رو در کشور ایران که به هر حال کشور بزرگی است تامین بکنه و بایستی به بخش تجاری و اقتصادی توافقهایی که با دولت ایران تا به حال چین دست پیدا کرده هم فکر بکنه و به مقاومت و مخالفت افکار عمومی و به خصوص صاحبان صنایع ایران و بخش کارگری این جامعه هم فکر بکنه به عنوان عامل مخالف، که اینها به هر حال در جهت منافع دراز مدت چین نخواهد بود.
لازمه حفظ منافع اقتصادی دست زدن به بازی‌های سیاسی است. اخیراً چین که خود در معرض انتقاد در مورد فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی است، با گوگل که موتور جستجوگر است وارد مرافعه شده و گوگل در جستجوی اینترنتی خود را به روی چین بسته است. در پی این دعواها چین آمریکا را متهم به مداخله در امور ایران از طریق اطلاعات اینترنتی کرده، میگوید آمریکا با استفاده از یوتیوب و توییتر در حکومت ایران تفرقه می‌اندازد. دکتر رضا تقی‌زاده میگوید سیاست چین به خاطر شباهت‌هایی است که بین مسائل چین و ایران وجود دارد.
این تصمیم شاید بخشی از حاکمیت سیاسی فعلی چین هست که شاید در 5 سال یا 10 سال آینده دچار تغییر بشه. ما میبینیم که از نظر اقتدارگرایی چین به رژیم فعلی ایران و دولت فعلی ایران خیلی شباهت داره و شاید همین شباهت به نوعی دفاع مشترک از منافع خاصه. همونطور که ایران اینترنت رو در داخل کنترل میکنه و اجازه دسترسی به اطلاعات آزاد رو نمیده، چین هم با همین مشکل در جامعه خودش روبروست و آمریکا رو در جهت اشاعه افکار آزاد دنیا میبینه. بنابراین نوعی منافع مشترک در جهت حفظ خواسته های سیاسی رژیم باعث میشه که به نوعی با دولت فعلی ایران همدردی نشون بده. این هم نکته نیست که بتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه و یقینا در تحولات آینده داخلی چین اثر وضعی خاصی خواهد داشت.
برخی از تحلیلگران معتقدند هواداری چین از ایران در اصل برای گرفتن امتیاز از آمریکاست و وقتی این امتیازها را به دست آورد حمایت از ایران را رها خواهد کرد. دکتر تقی‌زاده این نظر را رد نمی‌کند.
این انتظار وجود داره. شاید چینی ها میخواستن مانند روسیه که در 6 ماه گذشته از حکومت دموکرات آقای اوباما امتیازات چشمگیری گرفت در منطقه خودش در گرجستان، در زمینه برداشتن سپر دفاع هوایی در جمهوری چک و کشور لهستان، و چینی ها تصور میکردن که میتونن چنین امتیازاتی در منطقه از آمریکا بگیرن، ولی آمریکا در مسیر متفاوتی قدم برداشت و به نوعی دیده میشه که سیاست مقابله رو با چین در پیش گرفته. شاید با این تصور که چینی ها به هر حال به علت داشتن منافع غیر قابل چشم‌پوشی اقتصادی و تجاری ناگزیر به همکاری با آمریکا هستند. انتظار میره که در مورد ایران به خصوص همونطور که چین در گذشته هم از نظر بقیه کشورهای عضو شورای امنیت ضمن انتقادهای مقدماتی پیروی کرده، این بار هم چنین کاری بکنه. معمولا حضور چین در گروه 5 به علاوه 1 یک گروه غیر رسمی هست متفاوت بوده با حضور این کشور در شورای امنیت به عنوان عضو ثابت. چین تاکنون هیچ کدوم از قطعنامه‌های شورای امنیت رو وتو نکرده و اگر حالا اعضای شورای امنیت به توافق در مورد ایران برای تصویب قطعنامه تازه‌ای برسن، یقینا چین ضمن انتقاداتی که در گروه 5 به علاوه 1 مطرح می‌کنه اون مصوبه رو وتو نخواهد کرد و این انتظار آمریکاست و با توجه به سابقه انتظار میره که چین مالاً در آخر کار در صورت رسیدن بقیه کشورهای عضو شورای امنیت به نتیجه در مورد ایران اون هم به این گروه بپیونده.
به این ترتیب بسیاری دوستی چین با ایران را یک فرصت طلبی می‌خوانند و می‌گویند منافع چین با آمریکا بیشتر از آن است که بخواهد بر دوستی خود با ایران پافشاری کند و ایران روی چین حساب درستی باز نکرده. دکتر تقی‌زاده در تایید این نظر می‌گوید
این حساب رو ایران پیش از این هم به روی روسیه باز کرده بود، ولی منافع مهمتر روسیه و آمریکا در منطقه به خصوص باعث شد که حساب‌های ایران درست از کار در نیاد. اگر همین محاسبه رو برای حمایت از چین دلیل ادامه سرپیچی از خواسته های جامعه جهانی قرار بدن، در این مورد هم باز دولت ایران دچار پشیمانی خواهد شد، چرا که همونطور که عرض کردم منافع مهمتر چین در دراز مدت اونها رو وادار به همکاری با کشورهایی میکنه که در تقابل ایران قرار دارن.
گزارش ویژه شهران تبری بود درباره نقش چین در صحنه بین المللی. یکی از مسائلی که در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان قرار گرفت، اعلام بازنشستگی و ممنوع تدریس شدن شماری از استادان دانشگاه در ایران بود. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گفتگوی ویژه این هفته به همین مسئله پرداخته است.
میگویند یک فاز تازه است، فاز تازه ای از رویارویی با دانشگاه، فاز تسویه حساب با مدرسان دگراندیش، فازی که بر اساس گزارش وبسایت‌ها و روزنامه‌های داخلی در هفته گذشته برکناری دست کم 10 استاد دانشگاه را در ایران به دنبال داشت. 10 مدرس با یک فصل مشترک، تدریس در حوزه علوم انسانی. نقطه آغازین این اقدام را شاید بتوان در انتقادهای تند مسئولان حکومتی دنبال کرد. در انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران از گسترش رشته‌های علوم انسانی، در موضع‌گیری معاون ریاست جمهوری علیه اساتید به اصطلاح غیر متعهد و در اخطار دولت به انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه، مواضعی که نتیجه اش تا بدینجا خالی شدن چند کرسی دانشگاهی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یکی از همین اساتید تصفیه شده است. سبا واصفی 28 سال دارد و 3 سال گذشته را مدرس دانشگاه بوده، از جوانترین هاشان. دانش آموخته ادبیات است و از 25 سالگی زبان فارسی، نقد ادبی، سبک شناسی و تاریخ ادبیات درس می دهد. دغدغه‌اش اما از ادبیات فراتر می رود، حقوق بشر، مجازات اعدام و مطالبات زنان. ادبیات را بازخوانی تاریخ می داند و آینه بودها و نبودها که ناگزیر باید با مفاهیم امروز پیوندشان داد و گفتن از همین پیوند بر سر کلاس ها بود که دست آخر یکی از جوانترین اساتید دانشگاهی ایران را خانه نشین کرد. سبا واصفی، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر و مدافع مطالبات زنان که از سال 1385 در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس بود، روز آخر دی ماه به دلیل پرداختن به حقوق بشر و مسائل سیاسی بر سر کلاس ادبیات از تدریس منع شد. داستان این مصاحبه داستان خالی شدن کرسی اوست در دانشگاه شهید بهشتی و هزینه پیوند زدن ادبیات با حقوق بشر.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم واصفی، توی خبرها اومده بود که شما بعد از 4 سال تدریس در دانشگاه شهید بهشتی در رشته ادبیات ممنوع تدریس شدید. میخواد که مقداری با جزئیات بیشتر به ما بگید که قضیه چی بوده، از زبون خودتون اگر بخوایم بشنویم.
من از سال 1385 با کمک دوستم خانم زیبا اشراقی و همسرشون زنده یاد دکتر قیصر امینپور وارد تایید بهشتی شدم. علیرغم اینکه اختلاف سنی زیادی با دانشجوام نداشتم و متولد 1360 هستم، هیچ وقت باشون دوچار مشکل نبودم و همواره ارزشیابی هام که حد اکثر نمرش 5 بود کمترینش 4.25 بود و من به تدریج در ترمهای آینده به دانشکده های دیگه شهید بهشتی راه پیدا کردم. اما در ترم جاری من 4 بار اخطار دریافت کردم.
اخطارها به خاطر چی بود خانم واسفی؟
به من اخطار می دادن که من از متون ادبی تحلیل های سیاسی می کنم.
خب مثلا میشه بگید که به چه مواردی اشاره کردند؟
میدونید واقعیتش این که من نمیتونم در برابر متون کهنه‌ای که برای انسان معاصر واقعا پرسش برانگیزه، پر از عبارت‌ها، توهین‌ها، خشونت‌های پنهان سکوت بکنم، توتیوار بی تأمل اونها رو تکرار بکنم. فکرشو بکنید وقتی تاریخ بیهقی معلمی درس میده و در قصه بردار کردن حسنک وزیر به این عبارت میرسه: حسنک قریب 7 سال بردار بمان، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تنش کجاست، و مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور. چون بشنید جزایی نکرد، بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان به دو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. من از شما سوال میکنم چه احساسی پیدا میکنید؟ هر مخاطب دیگه چه احساسی پیدا میکنه؟ چی میتونه در مقابله اون چه که در تاریخ ما وجود داشته به عنوان واقعیت مطرح بکنه؟ یا در برابر این پرسش ژرف شاعر، من معلم چی میتونم بگم که ترجمان حال شاعر باشه؟ قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. یا در برابر این نگاه انسانی سهراب روی پل دخترکی بیپاست، دو بکبر را برگردن اون خواهم آویخت، هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق. من با تکرار این عبارتها همون احساسی رو داشتم که هر انسان صلح‌گرایی میتونست داشته باشه.
پس خانم واسفی، یعنی در واقع برداشت خودتون یا شاید بسیاری دیگه از مخاطبین متون ادبی رو در کلاس شما با بحث‌های ملموس‌تر اجتماعی و بحث‌های جاری جامعه پیوند می‌زدید، درسته؟
بله، و این واقعا اشتباهه که ما فکر کنیم که باید یه متونی رو بخونیم، تکرار کنیم، معنی کنیم. نه، این یه مطلق‌گرایی، این عین دوگماتیسمه، این که ما باید به شعور دانشجو احترام بگذاریم.
در تذکرهایی که به شما میدادن چی نوشته بودن دقیقا؟
دقیقا همین، دقیقا این که من تحلیل‌های سیاسی میکنم از متون ادبی.
بعد شما رو تهدید کرده بودن به این که مثلا ممنوع تدریس خواهید شد در صورت ادامه این روند؟
تهدید که نمیتونم بگم تهدید، ولی خب بارها به هم گفته بودن که بالاخره این کارها آخر و عاقبت نداره. ولی میدونین یه وقتی شرایطی مهیا میشه که هر کلامی یه تعبیر فقط میشه ازش کرد، یعنی دیگران ازش یه تعبیر میکنن. وقتی این شرایط به وجود میاد همین میشه که دانشجوی من وسط درس بدون اون که اصلا به جنبه های ادبی، بلاغی و زیبایی شناسی مطلب فکر کنه، بی مقدمه دستش رو وسط درس بلند میکنه و میگه ببخشید استاد، فریدون مشیری هم مثل شاملو شاعر سیاسی و از خدا بی خبری بود. واقعا آدم نمیدونه در مقابل این پرسش باید به دانشجو چی بگه، به جای اینکه فکر کنه که باید تکامل پیدا کنه، اصلا از این مرزها فراتر بره و چیزهای بزرگتری رو براش مطرح باشه و بهش فکر بکنه، داره به چنین مسائلی فکر میکنه.
خانم واسفی، توی صحبتایی که بعدن داشتید با مسئولین دانشگاه آیا اشاره کردم به اینکه مثلا فرض کنید شما چرا به فلان مورد اشاره کردید سر درساتون، یا اینکه مثلا چرا فلان بحث رو مطرح کردید سر کلاس دانشگاه؟
نه، چیز به خصوصی نگفته بودند، ولی به طور کلی اینکه شما در ارتباط با حقوق بشر بچه‌ها رو دارید با مفاهیم حقوق بشر به نوعی آشنا می‌کنید
از طریق ادبیات.
از طریق ادبیات.
شما فعالیت‌های مدنی و همکاری با جنبش زنان هم داشتید. آیا فکر می‌کنید که ممنوع تدریس شدن شما در دانشگاه امکان داره ربطی به این فعالیت‌هاتون داشته باشه، یا صرفاً به خاطر مسائلی که در کلاس مطرح می‌شد؟
همه اینا به همدیگه زنجیر متصل هست بی‌شک. برای اینکه من باز هم فکر می‌کنم ادبیات بازخوانی تاریخیه که زن‌ها توی اون هویت انسانی ندارند. و رسالت من معلم تو نمایش دادن همین فقدان‌ها بود. بله، یکی از چیزهایی که دائم پیوسته به من تذکر داده میشد مطرح کردن همین گونه مسائل بود، چون من بر این باورم که آگاهی از باورهای سنتی
جوان امروز رو بر این می‌داره که آگاهانه و روشمند خودش رو از قیمومیت هر چیزی که موجودیت انسانیش رو زیر سوال می‌بره رهایی بده. توی متونی که زن سمنبوی پریروی نارپستانیه که به جز بوست و کنار و روسپیگری و عیال و وبال بودن هویت انسانی نداره، من بر خودم واجب می‌دونستم که با دید انتقادی به این موضوعات نگاه بکنم. اگر هنوز هم برگردم سر کلاس، همچنان سر موضع خودم خواهم بود و فکر می‌کنم ادبیات خادم دانش‌های جامعه شناسی و انسان شناسیه و این قابلیت رو داره که ارزش‌های انسانی مثل عشق، عدالت، برابری رو در شکل‌های جاودانه به تصویر بکشه و از اونجایی که ادبیات بازتاب و تصویر جامعه است، نتیجه سکوت در برابر بیت‌های منسوخی مثل زن نو کنه خواجه هر نوبهار که تقویم پاری نیاید به کار، همین هست که جامعه ما تعدد زوجات رو برای مردها حقی مفید، طبیعی و مسلم می شماره. مطرح کردن این گونه مسائل در کلاس برای همکاران من خیلی مطلوب به نظر نمی رسید.
خانم واصفی، حالا میخوام ازتون بپرسم که رابطتون سر کلاس با دانشجوهاتون به چه شکل بودش؟ بذارین اینجوری بپرسم، بعد از اینکه این خبر منتشر شد واکنش دانشجوهاتون چی بود؟ واکنش خاصی داشتن به اعلام خبر ممنوع تدریس شدنتون؟
ایمیل های بسیار زیادی داشتم که حتی شاید بسیاریشون به خاطر اینکه وحشت داشتن که ممکنه چه عواقبی براشون در پی داشته باشه این مسئله، با نام های مختلف، نام های بجز نام های واقعی، ایمیل ها و تلفن های بسیار زیادی داشتم توی این چند روزی که این اتفاق افتاده.
پیش از اینکه خبر رو بشنوید فکر میکردید که امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته؟
بعید میدونستم، چون برنامه ترم آینده به من ابلاغ شده بود که من چه درس هایی با چه گروه هایی دارم. از این نظر یه مقدار برام بعید بود، ولی وقتی به هم ابلاغ کردن خیلی هم ناراحت نشدم.
تو ابلاغیتون اون وقت چی اومده بود؟
ابلاغیه مکتوبی در این موارد غالبا داده نمیشه، شفاهی هست. استادها یا یک دفعه بدون هیچ دلیلی خودشون رو بازنشسته میکنن و یا اینکه گفته میشه به میل شخصی خودشون به دانشگاه نیومدن.
در مورد شما چی بود؟
مورد من این بود که به دانشجوام اعلام شده بود ایشون عازم مسافرت خارج هستند و خودشون نخواستن که بیان دانشگاه.
که همچین چیزی حقیقت نداشتن. شما جای قرار. بعد به خود شما چی گفتن خانم واصفی؟
به خود من گفتم از پذیرشتون در ترم آینده معذور هستیم. همین یک کلمه.
شفاهن گفته شد.
بله صفحان گفت.
شما بعد از اینکه این خبر بهتون ابلاغ شد پیگیری کردید؟ به جایی مراجعه کردید؟ مثلا ریاست دانشگاه؟
نه، من به هیچ کجا مراجعه نکردم.
چرا؟
معلمی که سه ترمه حقوق معوقه داره، من سه ترمه که حقوقم رو دریافت نکردم، اون هم با حق و تدریسی که واقعا مبلغی هست که زیر خط فقره. معلمی که هیچ هدف دیگه‌ای به جز عشق اون رو به سر کلاس و درس نکشونده. توجیهی ندارم که بخوام برم و به ملاقات رئیس دانشکده برم و ازش جویا بشم، چون قطعاً که اون بی اطلاع نیست، قطعاً که اون خیلی خیلی خوب روحیات من رو میشناخت این ترم هایی که بالاخره من اونجا درس داشتم و با توجه به اینکه اطلاع دارم که پیوسته از بچه‌های کلاس تک به تک دونه به دونه راجع به کلاس میپرسید، نه کلاس من که کلاس همه استادهای دیگه میپرسید و جویا میشد، به تبع هم از حالتهای روحی من خبر داره و هم از عشق من به کارم خبر داره و دیگه بنابراین من جایی برای هیچ سوالی از اونها نمیبینم.
شما این بحثا رو سر کلاس میکردین، چطور شده که مسئولین دانشگاه متوجه این قضیه شدن؟ یعنی کسی از داخل کلاس بهشون گفته؟
من دقیقا میدونستم که کدوم یکی از دانشجوها به نوعی گزارشگر کلاس هم هستن، نکته به نکته، خط به خط حرفهای من رو منتقل میکنن. حتی شنیده بودم از یکی دیگه از دانشجوهام که با ریکاردر صدای من ضبط شده در کلاس.
یعنی یکی از دانشجوهای خودتون؟
بله، دانشجوی خودم که یک بار خودش هم اومد و به من گفت که شما عوایدتون به نوعی که اصلا درست نیست که در دانشگاه بمونید. من متحیرم چرا دانشگاه شما رو همچنان پذیرا هست. و یکی از دانشجویانم به من گفت که صدای شما رو ضبط کردن و از اونجایی که من به جز باورم که توش به جز عشق و صمیمیت چیز دیگه ای وجود نداشت، هیچ واهمه ای نداشتم و به اسم گفتم که من صمیمانه تو رو دوست دارم و هیچ وقت از تو دلخوری به دل نخواهم گرفت و الانم دلم میخواد اینجا مطرح کنم که اگر صدای من رو هر کدومشون که میشنون، دلم میخواد روزی به همین نزدیکی برسه که همه اونها که دست به دست هم دادن تو منو یک بار دیگه از اون کاری که بهش عشق میورزیدم دور و محروم کنم، بگم بیدری یک دوستشون دارم اگرچه یک بار دیگه ریسمان امید و عشق من رو پاره کردن. و اینکه این روزها این بند از شاعر فیلسوفی که خیلی دوستش دارم دکتر علی جعفری رو پیوسته با خودم تکرار میکنم. دوباره چلچله ها به طاق مهتابی با آنچنان ترنم عاشقانه خواهد خواند که باغ پربنفشه خواهد شد، تو غم مخور که بهار با تو خواهد ماند.
گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا یک بار دیگه فردا سه‌شنبه در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. تا چند ثانیه دیگر گزیده مهمترین خبرها را از مهرداد میردامادی خواهید شنید.